そうですね。وارد دلیل اقناعی و تجرد نفس شدیم و گفتیم که نفس با جسم در خصوصیت متعاشق یکدیگرند. اگر یکی ضعیف بشه میبینیم که دیگری قوی میشه، اگر بدن ضعیف بشه میبینیم که تعقل قوی میشه. از اینجا میفهمیم که نفس بدنی نیست و الا محکوم بود به همون حکمی که بدن داشت، یعنی وقتی بدن ضعیف میشد او هم ضعیف میشد. سوال شد که سوالی سلامت درباره دلیل قبل از این دلیل شده بود. دلیل این بود که دلیلی که قبل از این وارد شده بودیم این بود که وقتی که نفس سوال درباره همین دلیل دنباله این دلیل این بود که اگر کسی نفسش دیگه احتیاج به بدن نداشته باشه، اون آخرا باشه که به حد قوتی که لایقش بوده رسیده، در اون صورت نفس رو رها میکنه، بدن رو رها میکنه و ضعف بدن چنان شدید میشه که تبدیل میشه به مرگ. پس دلیل اینطور شد که اگر بدن ضعیف بشه نفس قوی میشه، یا به تعبیری نفس قوی میشه ولی بدن ضعیف میشه، و بعد وقتی که پیش رفت این نفس قوی شده به درجه عالی که لایقه میرسه و بدن میمیره. اینا نشون میده که نفس بدنی نیست و الا باید پیروی بدن می بود، نه اینکه مدتی از بدن جلو بزنه و بعد هم نسبت بدن بی‌نیاز بشه. سوالی شده بود که اگر نفس از بدن بی‌نیاز میشه و بعد از بی‌نیاز شدن و به کمال رسیدن بدن رو ترک میکنه، پس چرا اون کسانی که به کمال لایقشون میرسن از مفارقت بدن ناراحت میشن؟ در جواب عرض کردم که این قطع رابطه یک قطع رابطه طبیعیه، یعنی وقتی که نفس کامل شد به طور طبیعی از بدن رابطهش رو قطع میکنه، ولی بالاخره انسش با بدن باقیه، سالها در این بدن بود، با این بدن بوده و منوس بوده، به خاطر این انسه که ناراحت میشه، نه به خاطر این که احتیاج به این بدن داشته باشه، احتیاجاتش رو برآورده کرده تمام شده. مثل این که مثلا دو نفر با هم شریک باشن در یک کاری، با هم دیگه این کار رو انجام بدن و بعد دیگه احتیاج به هم نداشته باشن، بخوان از هم جدا بشن. جدا شدنشون به طور طبیعی انجام میشه چون دیگه کاری با هم ندارن، ولی چون مدت ها با هم بودن اونس به هم داشتن، در وقت مفارقت از هم ناراحت میشن. ناراحتی هست منتها به خاطر اونسه نه به خاطر احتیاج. پس اون چیشه گفتیم به قوت خودش باقیه، یعنی اگر رابطه قطع میشه طبیعتا به خاطر اینه که این نفس با این بدن به این بدن احتیاج نداره، و اگرم ناراحت میشه به خاطر اینه که به این بدن اونس داره و منافاتی با احتیاج نداشتن نداره. خب سوالی خود مصنف مطرح میکنه، جواب سوال مقدری رو میده. سوال اینه که چرا اگر با ضعف بدن عاقله ضعیف نمیشه، عاقله به قوت خودش باقی میمونه یا احیانا قوی تر میشه، چرا میبینیم گروهی از انسانها رو که گرفتار خرافت میشن، یعنی خرف میشن و عقلشون ضعیف کار میکنه؟ جوابی که میدن اینه که این نه به خاطر تأثیر بدنه بدن تأثیر نگذاشته و عقل و ضعیف نکرده. این به خاطر اینه که نفس اشتغالش به بدن زیاد شده. بعضی ها، البته ما نمیتونیم تشخیص بدیم، بعضی ها بدنشون ولو به ظاهر خیلی احتیاج به تدویر نداره، اما در باطن محتاج تدویر هست. بعضی ها کمتر احتیاج به تدویر دارن. نفس اینا رو خودش تشخیص میده طبیعتاً، بدون اینکه به اختیار ما باشه، به اختیار باشه، بدون اینکه اختیاری در کار باشه. غریزتاً اگر ببینه که بدنی محتاج تر به تدبیر، بیشتر وقتش رو صرف اون بدن میکنه، و اگر کمتر احتیاج داشته باشه کمتر. مثلا وقتی ما غذا خوردیم، نفس خود به خود به سمت هضم غذا میره، چه ما اختیار بکنیم چه نکنیم. نظام میدید در اون حالت که معده پره، عقل اونچنان که باید کار نمی کنه، چون نفس مقدار زیادی و متنابهش رو فرستاده سراغ کارهای نباتی. و این قانون هم داشتیم که اگر نفس به کاری از کارهای خودش مشغول بشه، از کارهای دیگه غافل میشه. این چنین ساخته شده که یه کار ازش بر بیاد، بقیه کارا رو ولو تعطیل نکنه لااقل ضعیف کنه. به دو کار با هم نمیتونه رسیدگی بکنه، مگر اوحدی من الناس که مظهر لایشغل هوشن هستن، که اگر به کاری پرداختن از کار دیگه غافل نمیشن. اونا گروه کمی هستن، ولی نوع مردم نفسشون وقتی که مشغول تدبیر بدنشون بشه از کار تعقل باز میمونه. بنابراین اگر کسی از سن 40-50 گذشت، دیدیم که خرف شد، میفهمیم که بدنش احتیاج به تدبیر بیشتری داشته و نفس سراغ اون تدبیر رفته و از کار اصلی خودش که تعقل بوده غافل شده، این نه به خاطر اینه که تعقلش ضعیف شده باشه، این به خاطر اینه که نفس به سمت دیگری رو آورده. و الا اگر تدبیر بدن رو ازش بگیریم، یا فرضاً یه عامل دیگری برای تدبیر بدنش ایجاد بکنیم، میبینیم دوباره عقلش به همون حالت قبلی برگشت و قوی ترم شد. پس معلوم میشه که نفس بدنی نیست و به تبع بدن ضعیف نمیشه، و اگر در بعضی جهات ضعیف عمل میکنه، نه به خاطر ضعف ذاتیشه، به خاطر اشتغال بیشترشه، چون بیشتر مشغول شده. این را در جلسه گذشته عرض کردم، حالا از رو میخونم. و عمل خرافه، خراقه غلطه، و عمل خرافت و اندل هرم، در وقت فرسودگی، در وقت پیری گاهی انسانهای خرف میشن، به سبب قلت الحراره و فست ضعف فی العاله، چون حرارتی که غریزتاً در بدن ایجاد میشه و این حرارت تمام قوا رو تأیید و تأکید میکنه، که اینو بارها عرض کردم، روح بخاری از حرارت غریزی بهره میبره. اگر حرارت کامل تأمین بشه و به این روح بخاری برسه، روح بخاری وظیفه‌شو خوب انجام میده. وظیفه‌ش اینه که مرکب قوا باشه و قوا رو هر کار که خواستن، به قوا هر جور که خواستن کمک کنه. اگر حرارت به روح بخاری نرسید، روح بخاری هم نمیتونه وظیفه خودش انجام بده. بنابراین ضعفی در قوه حاصل میشه، هر قوه‌ای، چه قوه عاقله باشه چه قوه های دیگه. اما خرافت و اندل هرم، به سبب قلت حرارت غریزی، یعنی چون حرارت غریزی در بدن کم میشه و قهرن روح بخاری روزیش اونچنان که باید نمیرسه، کمتر کار میکنه. و فرط ضعف فی الاله، اگر قوه عالی باشه با آلت کار کنه، ضعف در قوه شدید میشه و اون قوه به خاطر ضعف آلتش از کار میمونه. این خرافت فلیست به قادحت فی ما ذکر، در باره بقیه قوا میشه گفتش که علت ضعف در آلته، یا حتی میشه گفت به سبب قلت حرارته. در باره عاقله این حرفا رو نمیزنیم، چون عاقله اولا بر روح بخاری سوار نیست مثل بقیه قوا نیست، ثانیا آلتی مثل چشم و گوش و انسال دالک نداره. پس نه ضعف حالت در او تاثیر میذاره، نه قلت حرارت در او اثر میکنه. اثر علت این که کارش ضعیف شده هیچ کدوم از این دوتا نیست، علتش اینه. فلیست به قادحت فی مازاشر، آسیبی در مازاشر وارد نمی کنه. مازاشر این بود که نفس مجرده و ارتباط با آلت نداره، در این مازاشر ضرری نمی وارد نمی کنه، زیرا حاجت نفس به زیادی تدبیر بدن مانع نفس شده از این که خوب تعقل کند. امجادت تعقل، خوب تعقل کردن رو از دست داده چون اشتغال پیدا کرده، نه چون آلت و بدنش ضعیف شده. تا شما بگید که پس معلوم میشه که آلت داره و به وسیله بدن کار میکنه، علتش ضعف آلت نیست، علتش اشتغال شدیدش. بیانی که تا حالا در این طریق آخر داشتیم به صورت قیاس نبود، حالا ایشون میخواد به صورت قیاس درش بیاره، لذا با بل ترقی میکنه. میگه که ما تا حالا گفتیم بدن و نفس عکس هم عمل میکنن در قوه و ضعف، حالا میخوام به صورت قیاس همین مطلب رو بیان کنیم. قیاس استثنایی است که تالیش در هر قیاس استثنایی میدونید که ما یک قضیه اصل داریم که شرطی است. در این قیاس ما گاهی تالیش و تالی این شرطیه رو استثنا می کنیم، یعنی نقیض تالی رو به دنبال لاکن ذکر می کنیم تا نقیض مقدم و نتیجه بگیریم. اصطلاحا میگن رفع تالی کردیم تا رفع مقدم نتیجه گرفته بشه. گاهی عین مقدم رو پشت سر استثنا میاریم تا عین تالی رو نتیجه بگیریم. اصطلاحا میگن وضع مقدم کرد تا وضع تالی نتیجه گرفته بشه. همین دو کار که در قیاس هست منتجه، قیاس های دیگر استثنایی منتج نیستن، فقط همین دو تا منتجن. در اینجا هم ایشون یک قیاسی تشریح میده که قضیه اصلش شرطیه متصل است. تالی این شرطیه دوباره شرطیه است، دوباره شرطیه متصله کلیه است. خود قضیه است شرطیه است. شرطیه میدونید میتونه از دو تا حملیه تشکیل بشه، میتونه از دو تا شرطیه تشکیل بشه، میتونه از یه حملیه و یه شرطیه تشکیل بشه، چون شرطیه مشتمل بر دو قضیه است، یه قضیه مقدمشه یه قضیه تالیشه. هر کدوم از این دو قضیه میتونن صورتهای مختلف داشته باشن، میتونن از دو شرطیه باشن، از دو حملیه باشن، یکی شرطیه یکی حملیه. در اینجا مقدم حملیه است و تالی شرطیه است، شرطیه موجبه کلیه است. به دنبال لکن نقیض تالی رو میداریم، نقیض موجبه کلیه سالبه جزئی است. پس بعد از لکن یک شرطیهی که سالبه جزئی است میاد، بعد نتیجه میگیریم نقیض مقدم رو. این فهرست قیاسه که قیاس استثنایی متصله. قیاس استثنایی متصل قیاسی است که اون قضیه اصل شرطیه متصله باشه. اگر قضیه اصل شرطیه منفصله شد، قیاس استثنایی میگن قیاس استثنایی منفصل. این قیاس استثنایی متصله، یعنی قضیه اصلش یک قیاس یک شرطیه متصل است که این شرطیه متصله هم ترکیب شده از مقدمی که حملی است و تالی که شرطیه است. بعدم نقیض همین تالی رو میاریم که اونم شرطیه دیگری است و بعدم نقیض مقدم رو نتیجه میگیریم. بیان قیاس به این صورته: لوکان تعقل به آلت بدنیه، که خودشون هم ذکر کرده قیاس. لوکان تعقل به آلت بدنیه، لو رو اگر بردارید که ادات شرطه یا ادات اتصال به تعبیر منطقی، میبینید که یه قضیه حمله درست میشه. کانت تعقل و آلت بدنیه، کانت تعقل و آلت بدنیه قضیه حمله. بعد تالی اینه لکانه، جواب لو لکانه کلما عرضت. ببینید وقتی بارد تالی شدیم با کلما شروع کردیم. کلما سوره قضیه شرطیه موجبه متصل است، قضیه شرطیه موجبه کلیه است. کلما عرضت للآلته آفتون عرض فی تعقل فتورون. اگر تعقل عالی باشد لازمش اینه که هر زمان که در آلت سستی راه پیدا کند، در تعقلم که از این آلت استفاده میکنه فتور و سستی راه پیدا کنه. چون معلومه دیگه، این واضحه، احتیاج به استدلال هم نداره که اگر آلتی که کار به وسیله او انجام میگرفت ضعف پیدا کرد، حتما کارم به صورت ضعیف انجام میگیره، چون وسیله کار ضعیف میشه و خود کارم باید ضعیف میشه. بعد میگه لکن لیسا کذالک، به صورت کلی اینطور نیست که کلیان اینطور باشه، این چنین نیست که کلما، لکن لیسا کلما عرضت لها آفتون و کلالون عرضتی فجورون. لیسا کلما سور سالبه جزی هست، کلما سور سالبه موجبه کلی هست، لیسا کلما سور سالبه جزی هست، مثل لیسا کل میمونه که سور سالبه جزی هست در هم دیگه. کل سور موجبه کلی هست، اما لیسا کل سور سالبه جزی هست. علتش هم اینه که نفی کل میشه، نفی کل که میشه مفهوم اینه که بعضیاش هست بعضیاش نیست، میشه سور سالبه جزیه. بعدم نتیجه میگیریم فلیس تعقل و آلت. حالا عبارت رو توجه کنیم، بل نقو لوکان تعقل و آلت بدنیت، که این مقدمه، لکان کل ما عرضت لها یمیل نفس للآلت لها یمیل للآلت آفتون. هر وقت که این آلت مبتلا به آفتی بشه، مثلا مبتلا به مریضی بشه، مبتلا به ضعف بشه، ضعف پیری یا ضعف مریضی، و کلال و یعنی فرسودگی، عرض فیه یعنی در تعقل هم فتورون، اگر تعقل بدنی باشه عالی باشه، این حالت همیشه باید صدق کند که اگر آلت آفتی و فرسودگی پیدا کرد، حتما تعقل هم به تبع آلت سستی پیدا کنه. این قضیه اصله. و از لیس هازا کلیگن، این استثناس که به این صورتیشون ذکرش کرده، یعنی به دنبال این میتونست بگه ولیکن لیس کلما عرضت لها آفتون و کلالون عرضتی فتورون. وقت بیاس به صورت منطقی بود اگر این کارو میکرد، لیکن میابود پشتر لاکن نقیض این تالی رو ذکر میشه، که نقیض تالی میشد سالبه موجبه، سالبه جزیه. لاکن این چنین نیست که همیشه با آمدن آفت بر آلت، با ورود آفت بر آلت تعقل ضعیف بشه. گاهی آفت به آلت میرسه، تعقل به خاطر اینکه نفس مشغولیت فراوان پیدا میکنه ضعیف میشه، اما کثیرن هم اتفاق میفته که آلت مبتلا به آفت میشه ولی ضعفی و فتوری در تعقل راه پیدا نمی کنه. پس هم اینطور نیست که همیشه ضعف آلت مستلزم ضعف تعقل باشه، بلکه بسیاری از اوقات اتفاق میفته که آلت ضعیف میشه و تعقل ضعیف نمیشه. ببینید به صورت سالبه جزئیه داریم میگیم، کلی نه. و از لیس هادا کلیان، و چون این چنین وضعی به صورت کلی اتفاق نمیافتد، یعنی گاهی اتفاق میفته گاهی اتفاق نمیفته که سالبه جزئیه است، عرض میکنم ظاهر قضیه رو ذکر نکرده ایشون، اون قضیه که نقیض موجب کلی است اون رو تصریح نکرده، کنایتا اشاره کرده به اون قضیه. و از لیس هازا کلیان فلیس تعقل و آلت نقیض تالیه، نتیجه قیاسه، چون این امر به صورت کلی اتفاق نمی افتنه، همیشه اینطور نیست که با ضعف آلت تعقل ضعیف بشه، می فهمیم که تعقل به آلت نیست، و الا اگر تعقل به آلت بود هرگز با ضعف آلت تعقل قوی نمی شد، یا لااقل مساوی نمی مون، در حالی که گاهی مساوی می مونه و گاهی هم قوی می شد. فهذا فی قوت قیاس استثنایی، اینه که گفتیم در قوه قیاس استثنایی، اگر ایشون ظاهر قیاس رو رعایت می کرد دیگه نمی گفت فی قوت قیاس استثنایی، می گفت این قیاس استثناییه، اما حالا که میگه تالیش و نقید تالی رو به صورت اصطلاحی ذکر نکرد، میگه هادا فی قوت قیاس استثنایی، میتونیمش قیاس استثناییش بکنیم، یعنی یه خورده تغییرش بدیم میشه قیاس استثنایی. فهادا فی قوت قیاس استثنایی که تالی ها متصلتون کلیتون موجبه، چون تالیش کل ما عرضت لها آفتون و کلالون عرضفیه فجورونه که یک قضیه متصل است و قضیه موجبه کلی است. تالی ها متصلتون کلیتون موجبه، روشنه. استثنی فیه در این قیاس استثنایی نقیض تالی استثنا شده که لکن لیس کل ما عرضت لها آفتون و کلالون عرضفیه فجورون است و هوه اون نقیض تالی سالبه یه جزئیه متصل است که ما ذکرش نکردیم بلکه بهش اشاره کردیم، یعنی مصنف ذکرش نکرد. استثناء شده از نقیض تالی لینتج نقیض مقدم رو، لینتج نقیض مقدم رو. نقیض مقدم چیه؟ خود مقدمی بود که کانت تعقل به آلت بدنیه، نقیضش اینه که لیست تعقل به آلت بدنیه و ما نقیضش رو نتیجه گرفتیم، گفتیم فلیست تعقل به آلت. اشکالی شده بر این قیاس و اون اشکال اینه که شما رفتید سراغ گروهی که در حین پیری و فرسودگی بدن تعقلشون ضعیف نمیشه و از این طریق استدلال کردید که تعقل به آلت و بدن وابسته نیست و الا ضعف بدن درش تأثیر می داشت. ما برخلاف شما میریم سراغ اون گروهی که در سن پیری تعقلشون ضعیف میشه. ما میگیم که اونها تعقلشون ضعیف شده چون آلت ضعیف شده، از اینجا کشف میکنیم که تعقل وابسته به آلته و لذا ضعف آلت تأثیر گذاشته و تعقل رو ضعیف کرد. همونطور که شما مجازید به اون گروهی که تعقلشون ضعیف نشده توجه کنید و برای تجرد نفس به اون گروه استدلال کنید، ما هم مجازیم به این گروه توجه کنیم و برای مادیت نفس به وضعی که اینا پیدا شدن استدلال کنیم. یعنی شما گفتید که گروهی تعقلشون ضعیف نمیشه در حالی که آلت تعقل، در حالی که بدنشون ضعیف شده، معلوم میشه بدن آلت تعقل نیست. ما میگیم گروهی تعقلشون ضعیف میشه چون بدنشون ضعیف شده، پس معلوم میشه که تعقل بدن نیست. ایشون جواب میده، میگه شما عین تالی رو استثنا کردی و قبلا در منطق گفته شده که عین تالی منتج نیست، استثناء عین تالی منتج نیست. همونطور که عرض کردیم از چهار قسمی که در قیاس استثنایی تصور میشه، استثناء نقیض تالی و استثناء عین مقدم، این دو تا نتیجه میده. استثناء نقیض مقدم و استثناء عین تالی نتیجه نمیده و شما اینجا استثناء کردید عین تالی رو. یعنی اینطور گفتید لو کانت تعقل و آلت البدنیه لکان کل ما عرضت لها آفتون و کلالون عرضت فیه فدورون، تا اینجا با ما آمدید. بعد ما گفتیم لکن لیسه که از آنه، شما میگید لکن این چنین هست، لکن حالا قد یه عرضو به صورت جزئیه، بالاخره این تالی میخواد استثنارش، حالا چه به صورت جزئی چه به صورت کلی، لکن قد یه عرضو لها آفتون و کلالون، لکن بله قد یه روزو لها آفتون و کلالون به طبع آفت و یه روزو تعقل فتورون، که میدید همون که ما در تالی گفتیم بدون این که نقیض باشه، یعنی همون جور که موجبه بوده، موجبه پشت سر لکن میاد، این میشه استثنای عین تالی. و خواستید نتیجه بگیرید فکانت تعقل به آلت بدنیه رو، استثنا کردید عین تالی رو تا عین مقدم رو نتیجه بگیرید. جواب اینه که استثناء این تالی منتج نیست، پس نمیتونید به اون گروه توجه کنید. اگر به اون گروه توجه کنید، قیاسی که تشکیل میدید که اون گروه اون قیاس رو تأیید میکنن، اون قیاس باطلی، قیاس غیر منتجی. اما اگر به این گروه توجه کردید، قیاسی که با توجه به وضع این گروه تشکیل میدید قیاس درسته، چون درش نقیت تالی استثنا میشه و نقیت مقدم نتیجه گرفته میشه. ولو استثنا ولو استثنا فیه این و تالی لا ينتج شیئا، اگر در این قیاس استثنا شود این تالی هیچ چیز رو نتیجه نمیده و این یعنی منتج نیست، یعنی حقیمه. این لو استثنا فیه این و تالی هر کدام جواب سوال مقدره، مثل همون عمل خرافت و اندل حرم که جواب سوال مقدر بود، یعنی از بل نقول که ما شروع کردیم تا پایان این طریق آخر همه تکرار اصطلاحی اونی بود که از طریق آخر تا بل نقول گفتیم. از اول طریق آخر تا بل نقول مطالبی گفتیم، اول مطلب رو به صورت کلی گفتیم، بعد سوال مقدری رو دفع کردیم، بعد که گفتیم بل نقول باز همون حرف رو تکرار کردیم، اول مطلب رو به صورت قیاس استثنایی گفتیم و بعدا هم جواب سوال مقدر دادیم. بنابراین بعد از بل نقول فرقی با قبل از بل نقول نداره، جز این که در قبل از بل نقول حرف رو به صورت متداول زدیم و بعد از بل نقول به صورت اصطلاحی گفتیم، همون حرف رو در قالب اصطلاح پیاده کردیم. بله در همه جا فرق نداره، در همه جا نقیض موجب کلی صالح شده، چه قضیه شرطیه باشه چه همونه باشه. خب این طریق تموم شد، این دلیل اقناعی هم تموم شد. عرض کردم که چرا این دلیل اقناعی، چون مبتنی بر تجربه است، چون مبتنی بر تجربه است میشه دلیل اقناعی. ولی همونطور که عرض شد اقناعی مفید علمه، نه اقناعی باب خطابه باشه که مفید ظنه. طریق آخر، این طریق هم یک طریق اقناعیه، بازم از تجربه استفاده میکنه. این در این طریق سه تا قیاس ما داریم، اما ایشون سه تا قیاس رو ترکیب میکنه به صورت یک قیاس ارائه میده. قوه باصره خودش رو نمیتونه ببینه، ما با باصرمون رو نمیبینیم، عاقلمون حکم میکنه که شما قوه باصره دارید، باصرتون حکم نمیکنه، باصره اصلا باصره رو نمیبینه. از باصره و هر قوه مادی و جسمانی از ادراک خودش محروم، یه قانونی کنید، هر قوه جسمانی از ادراک خودش محرومه ولی عاقله خودشو ادراک میکنه، پس جسمانی نیست. قیاس به صورت قیاس اقترانی شکل دوم. هیچ قوه جسمانی خودش رو ادراک نمیکنه و عاقله خودش ادراک میکنه، پس عاقله جسمانی نیست. این روشن. دوم، باصره آلتش رو یعنی چشم رو نمیبینه. البته اگه آینه جلوتون نگه دارید چشمتون میبینید، ولی اون چشمتون نیست، عکس چشمتونه. کسی با باصره خودش چشم خودش رو نمیتونه ببینه، مگه تو آینه، تو آینه عکس چشم دیده میشه، خود چشم دیده نمیشه. پس هیچ قوه جسمانی آلت خودش رو ادراک نمیکنه، ولی عقل هر چرا که فرض شود آلتش، ما چه قبول داریم آلت داره، هر چرا که فرض شود آلتش درک میکنه. بگید مغز آلتش، مغز درک میکنه، بگید قلب آلتش، قلب درک میکنه. پس عاقله جسمانی نیست. این دوتا. سوم، باصره فعل خودش رو یعنی ابصار رو درک حس نمیکنه، نمیبینه، ابصار دیدنی نیست. عقل که به ما میگه شما دارید ابصار میکنید، این فعلا شما صادر شده، عقل میگه، ولی خود باصره نمیتونه ابصار خودش رو درک بکنه، سامعه نمیتونه اسماع خودش رو درک بکنه و هاشذا بقیه. پس هیچ قوه جسمانی فعل خودش رو درک نمیکنه، ولی عاقله فعل خودش رو درک میکنه، از عاقله جسمانی نیست. توجه شدید سه تا قیاس درست کردیم. حالا سه تا قیاس با هم ترکیب میکنیم، اینطوری میگیم عاقله خودش را و فعلش را و آنچه را که تصور شود آلتش هست درک میکنه، و هیچ قوه جسمانی خودش را، فعلش را، آلتش را درک نمی کند. پس عاقله جسمانی میکنه. این تمام استدلال طریق الاخره که از جدم که ست قیاسه، ولی این ست قیاس رو با هم ترکیب میکنیم به صورت یک قیاس ارائه میدیم. خب چرا قوهی نمیتونه خودش رو درک بکنه، فعلش رو و آلتش رو؟ قوه جسمانی، توجه کنید، قوه جسمانی با اون جسم یعنی با آلت کار میکنه، به این معنا که هر جا بخواد کار کنه آلتش باید وساطت کنه. واسطه اگر بخواد ببینه این چشم باید واسطه بشه، اگه چشم رو ببندید واسطه رو تعطیل کنید. پس در هر جا که قوه جسمانی بخواد کار کنه آلتش باید وساطت کنه، یعنی آلت باید اون واسطه رو یا اون قوه جسمانی رو به فعلش برسونه، به اون کار برسونه. و بین باسره و خودش آلت واسطه نمیشه، بین باسره و آلتش آلت واسطه نمیشه، بین باسره و فعلش آلت واسطه نمیشه. چون قوه فقط به وساطت این آلت کار میکنه، اونجاهایی که این آلت وساطت نمیکنه قوه نمیتونه کار کنه، و در این سجا آلت وساطت نمیکنه از قوه نمیتونه کار کنه. اما در تعقل که آلت نداره، احتیاج به وساطت نداره، چون احتیاج به وساطت نداره همه جا رو درک میکنه، چه حالتی وساطت بکنه چه نکنه برای اون ارزش نداره، اون همه چی رو درک میکنه. از علت این که باسره یا هر قوه جسمانی نمیتونه این ستا رو درک بکنه، وساطت نکردن آلت این قوه است، در حالی که وساطت کردن آلت قوه لازمه. و جهت این که تعقل میتونه همه چی رو درک بکنه اینه که وساطت قوه رو، وساطت آلت رو لازم نداره. بنابراین تعقل عالی نیست، مثل قوای جسمانی دیگر نیست، چون خاصیت قوای جسمانی دیگر رو نداره. خاصیت قوای جسمانی اینه که از این سه ادراک محروم بمونن، و عاقل از این سه ادراک محروم نیست از جسمانی. لو کانت نفس قوتن فی آلتن، اگر نفس یعنی اون تعقل قوه عاقله ما، نفس البته قوه عاقله نیست، نفس همون روح ماست که باعث حیات ماست، منتها در اینجا منظور نفس ناطقه است، یعنی اون که فعلش فقط تعقله، فعلش تعقله. ما نگفتیم اینو، ما گفتیم مجربه چون با آلت کار نمی کنه، نه، ما گفتیم که هر قوه جسمانی، هیچ قوه جسمانی این سه ادراک رو نداره، و عاقله این سه ادراک رو داره پس جسمانی نیست. بعد آمدیم گفتیم چرا جسمانی ها این سه تا رو سه ادراک رو ندارن، اون وقت استدلال کردیم، گفتیم چون آلت باید وساطت کنه و در این سه ادراک آلت وساطت نمی کنه. در تعقل بعد که نتیجه گرفتیم، در تعقل چون وساطت آلت نیست همه ادراک ها هست، اینو مال بعد نتیجه هست. اما استدلال ما این بود که هیچ قوه جسمانی این سه ادراک رو ندارد، و عاقله این سه ادراک رو دارد، پس عاقله جسمانی نیست. تمام شد. بعد اومدیم توضیح بدیم که چرا قوای جسمانی این سه ادراک رو ندارند. گفتیم چون جسمانی هستند، چون آلت دارند و با وساطت آلت کار میکنند، این جوجه ها این سجا آلت وساطت نمی کنه. چرا تعقل این سجا رو درش میکنه؟ چون مجرده، آلت نداره، وقتی آلت نداشت، احتیاج به آلت نداشت، در این ستا هم که آلت دخالت نمی کنه میتونه درک بکنه، در اونجا هم که آلت دخالت میکنه میتونه درک بکنه، چون آلت نمیخواد، در همه جا میتونه درک بکنه. بعد از نتیجه گیری بود حرفی که زدیم بعد از نتیجه گیری بود، نخواستیم استدلال کنیم از این طریق و تجرد عاقله رو ثابت کنیم، ما تجرد عاقله به همون قیاس ثابت کردیم. بعد آمدیم بیان کنیم که چرا قوای جسمانی محرومن از این سه ادراک و چرا عاقله محروم نیست از این سه ادراک. یه بیان دیگری بود، نه این استدلال ما نبود. طریق آخر، اگر نفس قوهی باشد در آلت، یعنی عاقله ما هم مادی باشه و با آلت کار کنه، کل باصره مثل باصره باشه که با آلت یعنی با چشم کار میکنه، ما عقلت سه چیز رو، یکی ذات ها خودش رو، ولا آلت ها، ولا ادراک آنی فعل ها، سه چیز رو نمیتونه درش بکنه، خودش رو، آلتش رو، فعلش رو. از لا وجود للحاله الا لمحله، این اشاره میکنه به همون دلیلی که عرض کردم، وجود حال برای محلشه، برای خودش نیست. پس هر جا هر وقت بخواد بره سراغ کاری باید با محلش بره، خودش تنها نمیتونه بره، یعنی با واسطه اون محل باید کار کنه. فلم یوجد لنفسه، این البته یه دلیل اضافه است که ایشون اضافه کرده، بقیه اون لایتخله رو میگن. حال وجودی ندارد جز لمحله، فلم یوجد لنفسه، خودش برای خودش پیدا نمیشه که خودش خودشو درش بکنه، بلکه برای محل ثابته، برای خودش ثابت نیست تا بتونه خودشو درش بکنه، تا بتونه فعلشو درش بکنه، تا بتونه حالتشو درش بکنه. این یه بیانه. بیان بعدی رو که از خارج درک کردن، ولا تتخلل، که اینو دیگران هم گفتن، ابن سینا هم گفته، ولا تتخلل العالم بین الشیء و نفسه، ولا بینه و بین آلته، ولا بینه و بین فعله. اینم باید اضافه کرد، آلت بین شیء و خودش فاصله نمیشه، بین شیء و آلتش فاصله نمیشه، بین شیء و فعلش فاصله نمیشه. و چون تخلل آلت در قوای جسمانی لازمه، پس قوای جسمانی از ادراک این سه چیزی که آلت واسطه نمیشه محروم میمونن. ولی عاقله که احتیاج به آلت و به ساتت آلت نداره، این ستا رو هم مثل بقیه چیزا میتونه درک بکنه. ولعالیو این ولا تتخلل الآل بین الشیء و نفسه ولا بینه و بین آلته، این یه مقدمه استدلاله، مقدمه دیگه اینه ولعالیو لا یدرکو الا لما له نسبتون وضعیه، این یک مقدمه دیگر استدلاله. استدلال به این صورته، بین شیء، حالا فقط یکیشو میگم، بین شیء و خودش آلت واسطه نمیشه، یه مقدمه، و قوای عالی بدون وساطت آلت کار نمی کنه. این دو مقدمه، نتیجه اینه که قوای عالی خودشو درش نمی کنه. این ولعالی لا یدرک الا لما له نسبت الوضعیه، اشاره به این می کنه که موجود قوهی که با آلت کار می کنه بدون وساطت آلت نمیتونه کار کنه، بدون وساطت آلت نمیتونه کار کنه. ایشون به این عبارت آورده که باید آلتش با یه چیزی نسبت وضعی داشته باشه. مثلا آلت باصره ما چشمه، این چشم باید با یه چیزی نسبت وضعی داشته باشه، مثلا مقابل باشه، نسبت وضعی یعنی مقابل، نزدیک بودن، دور بودن، اینا میگن نسبت وضعی. پس باید آلت قوای جسمانی با اون شیئی که میخواد ادراک بکنه یه نسبت وضعی، مثلا مثل مقابله، مثل نزدیکی، مثل دوری، مثل تماس برقرار بکنه تا بتونه اون مدرک رو حس بکنه. مثلا لامسه باید تماس بگیره ولی نمیتونه درک بکنه. اینجور نسبت های وضعی باید بین آلت و شیء مدرک واسطه بشه تا مدرک که لامسه هست بتونه درک کنه. آلت مثلا دست که لامسه در اون فرش شده، این باید بخوره به این کتاب تا این لامسه این کتاب رو درک بکنه. این تماس نسبت وضعی است که بین آلت و بین مدرک برقرار میشه. در وقتی که نسبت وضعی برقرار شد، وقت مدرک کلامت هست میتونه حس کنه. در جایی که آلت وساطت داشته باشه، این قانون هست که حتما باید نسبت وضعی بین آلت و بین اون مدرک برقرار بشه. در جایی که آلت وساطت نمی کنه، این نسبت وضعی نیست. مثلا لامسه بخواد خودشو درک بکنه، دست نمیتونه واسطه بشه بین این لامسه ای که توی این دست هست و بین قوه لامسه نمیتونه واسطه بشه، یعنی نمیتونه یک تماسی با این لامسه بگیره. شما ممکنه انگشتتونه به انگشت دیگه بزنید، این انگشت لامسه انگشت دیگه رو درک میکنه، نه لامسه شما، انگشت دیگه رو درک میکنه، ولی این نمیتونه خود انگشت خودشو درک بکنه، خود انگشت خودشو درک نمیکنه، هر انگشتی میشه دیگر درک میکنه. در اصل باید بین آلت و بین اون مدرک یه نسبت وضعی برقرار بشه و این نسبت وضعی حتما به توسط آلت، همونطور که عرض کردم اگر قوه‌ای با آلت کار کرد و نتونست این نسبت وضعی رو برقرار کنه، یعنی وساطت آلت رو نداشت، نمیتونه ادراک کنه. و قوای ما، قوای جسمانی ما با سه چیز، در سه چیز نمیتونن آلتشون رو واسطه کنن، یا به تعبیر دیگه در سه چیز نمیتونن نسبت وضعی بین آلت و مدرکشون برقرار کنن، لذا اون سه چیز رو نمیتونن ادراک کنن، یکی خودشون، یکی فعلشون، یکی آلتشون. پس لا تتخلل الآل بین شی و نفسه، یا بین شی و بین آلته، یا بین شی و بین فعله، در حالی که عالی نمیتواند درک کند مگر مدرکی رو که این عالی با اون مدرک نسبت وضعی برقرار کرده، یعنی رابطه بین آلتش و اون مدرک برقرار ساخته، فقط اونو میتونه ادراک کنه. و چون با این سه چیز نمیتونه نسبت وضعی برقرار کنه، لذا از ادراک این سه چیز محروم میمونه. این یه مقدمه بود که آلت، که قوه جسمانی نمیتواند این سه چیز را درک کند، به این دلیل که گفتیم مقدمه بعدی ولیس نفس الادراک کذا، نه این اشتباه گفتم، ولیس نفس الادراک کذا، این دنباله همین ولی لا ادراک الا له الا لما له نسبت وضعیه، عالی نمیتواند درک کند مگر، یعنی عالی یعنی قوه‌ای که با آلت کار میکنه، نمیتونه درک بکنه مگر مدرکی رو که با اون نسبت وضعی دارد. و لیس نفس الادراک کذا، خود ادراک طوری نیست که باش نسبت وضعی برقرار کنیم، فعل هم که فعل مدرکه، فعل این قوه، ادراک که فعل قوه، باش نمیشه نسبت وضعی برقرار کرد، با خود آلت هم نمیشه نسبت وضعی برقرار کرد، با خود قوه هم نمیشه نسبت وضعی برقرار کرد. پس این سه تا باشون نسبت وضعی برقرار نمیشه، یعنی به تعبیر دیگه آلت بین مدرک و این سه تا واسطه نمیشه، پس این سه تا قابل ادراک نیست. که اصلا توجه کنید، ولا تتخلل تا کذا همش یه دلیل ها، بین آلت و آلت بین شیء و خودش واسطه نمیشه، یعنی نسبت وضعی برقرار نمی کنه، در حالی که عالی چیزیست که باید با مدرکش نسبت وضعی برقرار کنه و ادراک چیزی نیست که باش نسبت وضعی برقرار بشه، پس ادراک رو نمیشه با قوه جسمانی درک کرد، ادراک رو باید با تعقل درک کرد. اینم یک دلیل. و ایزن لوکانت منطبعتن دلیل جدایی، اصلا دلیل چهارم، دلیل اقنایی چهارمه، اولی همون بود که عرض کردیم شخص خودشو مجرد کنه تا بتونه خودشو ببینه، که گفتیم حالت دلیلی نداره، توفیه ایست تجرید. طریق اون آخر رو وارد شدیم که مقدارش جلسه قبل خوندیم، مقدارش هم این جلسه. این طریق آخر بیان سوم بود که الان خوندیم، ایزن بیان چهارمه، دلیل اقنایی چهارمه. این دلیل به صورت یک قیاسه، به صورت یک قیاس استثنائی برقرار مطرح میشه. خوب دقت کنید چطوری عرض میکنه، قیاس استثنائی که از قضیه متصله اصل تشکیل و استثناء نقیض تالی تشکیل شده. قیاس استثنایی که قضیه اصلش یک متصل است و تالیش و با استثناء نقیض تالی نقیض مقدم و نتیجه میده. منتها اهمیت این قیاس اینه که تالیش منفصل است، مقدمش حملیه است، تالیش منفصل است، ولی خود همین قیاس که مقدم حملیه تالی منفصل است خودش متصل است، خود قضیه متصل است. منتها این قضیه متصله ترکیب شده از دو قضیه، این قضیه متصله ترکیب شده از دو قضیه، یک قضیه حملیه که مقدم قرار گرفته، یک قضیه منفصله که تالی قرار گرفته. بعد ما نقیض این منفصله رو میاریم تا نقیض اون حملیه رو نتیجه بگیریم. قیاس رو بطرح میکنم و توضیح میدم. لوکانت العاقلتو یا لوکانت النفسو منتبعت فی جسم لکانت این عاقله اما دائمت المشاهده له او دائمت القفلت عنه. اگر عاقله منتبع در جسم باشه، چون عاقله شرش تعقله، با هر چی تماس میگیره او تعقل میکنه، یا دائما اون جسمی رو که محلشه تعقل میکنه یا همیشه از اون جسم غافله. بعد میگیم و تالی به کلا قسمه باطل، استثنا میکنیم نقیض تالی رو، یعنی اینطور نیست که همیشه تعقل کند و اینطور هم نیست که همیشه غافل باشد، بلکه گاهی تعقل میکند گاهی غافل میشود. اگر تالی به کلا قسمه باطل، فالمقدم هم که انتباع العاقل فی الجسم باطله، پس عاقله در جسم منتبع نیست، یعنی مجرد. قیاس تموم شد اما باید مقدماتش اثبات بشه. اگر عاقل منتبع در جسمه، یکی از این دو حال اتفاق میفته، یا همه حال باید جسم تعقل کنه یا هرگز باید این جسم تعقل نکنه. این چرا اتفاق میفته؟ چرا اتفاق میفته که اگر در جسم حلول کرد یکی از این دو حال باید پیش بیاد؟ این به چه دلیل که یا همیشه باید تعقل کند یا هیچ وقت نباید تعقل کند؟ خب یه راه سومی هم هست، گاهی تعقل کنه گاهی تعقل نکنه. این که شما منحصر میکنید در این دو راه، در صورتی درسته که اون راه سوم نفیش کنید، راه سوم باید نفی بشه تا اینکه این دو راه درست بشه. قضیه شما قضیه شرطیه است. قضیه شرطی میگه بین مقدم و تالی تلازمه، یعنی اگر مقدم اتفاق افتاد تالی حتما اتفاق میفته، این تلازمه. اگر عاقل منتبع در جسم بود حتما این منفصل اتفاق میفته، در اینکه حتما اتفاق نمیفته. ما راه سوم داریم، راه سوم ممکنه پیش بیاد این منفصل اتفاق نیفته. پس تلازم چطوری اثبات میکنیم؟ بین مقدم و تالی این قضیهتون تلازم نیست. تلازم در وقتی برقرار میشه که شما ثابت کنید در حالتی که عاقل جسمانیست یکی از این دو حال اتفاق میفته، حال سوم اتفاق نمیفته. ایشون با بیانی ثابت میکنه که حال سوم ممتنعه. چون حال سوم ممتنعه، پس ناچاریم که یکی از اون دو حالو بگیم. حالا که سوم چرا ممتنعه؟ دقت کنید اینجا گیر مسئله همینجاست. چرا حالت سوم ممتنعه؟ علتش اینه که اگر ما بخواهیم گاهی تعقل کنیم اون محل عاقله رو و گاهی غافل باشیم، لازمش اینه که گاهی از اون محل صورت داشته باشیم گاهی صورت نداشته باشیم. معنای تعقل همینه دیگه. اگر بخوام این محل رو گاهی تعقل کنیم گاهی تعقل نکنیم، معناش اینه که گاهی صورت داشته باشیم گاهی صورت نداشته باشیم. اگر علم حضوری داشته باشیم که دائما تعقلش میکنیم، یا اگر عاقله ما قدرت تعقل نداشته باشه هرگز تعقل نمیکنه، یکی از اون دو حالته. اگر بخواد از طریق علم حضوری عالم بشه به محل خودش، اگر قدرت علم داشته باشه، عاقله شأن عالم شدن داشته باشه، همیشه تعقل میکنه، چون همیشه صورتش حاضره، محلشه، محلش همیشه پیشش حاضره، پس همیشه تعقل میکنه. اگر هم عاقله قدرت تعقل نداشته باشه، مثل موجودات غیر عاقل باشد که نیست، هرگز محل خودشو تعقل نمیکنه، یکی از این دو حال اتفاق میفته. اما اگر بخواد گاهی تعقل کنه گاهی تعقل نکنه، معلوم میشه علم حضوری نیست، با صورت میخواد تعقل کنه که گاهی صورت پیشش حاضره گاهی صورت پیشش حاضر نیست. خب صورت عقلی اون وقتی که صورت پیشش حاضر میشه، صورت چی پیشش حاضر میشه؟ صورت محل دیگه، چون محل خودش میخواد تعقل کنه، صورت محل پیشش حاضر میشه. صورت محل که پیشش حاضر میشه، کجا این صورت میفته؟ قانون داریم که مدرکات عقلی، مدرکات جسمانی، صورت مدرکشون رو تو آلتشون میدارن، یعنی واسطه صورت مدرکش که مبصره میاد تو چشم، بعد واسطه میبینه، حتما با صورت مدرک تو آلت تا مدرک درک بکنه. پس صورت مدرک عاقل هم باید بیاد تو مثلا جسمی که مغزه، مثلا بیاد تو مغز. پس مغز مشتمل میشه بر صورت عقلی خودش، صورت خارجی خودش هم که داره بالاخره یه جسمه، جسم مرکب از ماده و صورت، مغز صورت خارجی داره، یعنی بالاخره چون جسمه صورت مغزی داره، صورت خارجی رو که دائما داره، صورت عقلی هم که در وقتی که عاقل تعقلش میکنه پیدا میکنه. بین صورت عقلی و صورت خارجی در وجود فرق، در ماهیت فرق نیست. پس این دوتا صورت با هم متماثلن، یلزم که دو تا صورت در یه محل که همون مغزه جمع بشن، یکی صورت خارجی یکی صورت عقلی، و اجتماع مثل این فی محل واحد جایز نیست. پس تعقل نمیتونه از طریق صورت باشه، چون اگر تعقل بخواد از طریق صورت باشه، لازم میاد که در جسمی که محل عاقله ماست دو تا صورت جمع بشه، یکی صورت خارجی خود اون جسم، یکی صورت عقلی که عاقله از اون جسم به دست آورده و در اون جسم قرار داده. یک محل میشه مجمع دو صورت متماثل و اجتماع مثل میشه باطل. پس این که گاهی ما تعقل کنیم گاهی تعقل نکنیم باطله، چون مستلزم اجتماع مثل اینه. بنابراین اگر اون باطل شد، قهرن یکی از این دو حال اتفاق میفته. ما از طریق علم حصولی محل عاقلمون رو درک نمی کنیم، باید از طریق علم حضوری درک کنیم. اگر از طریق علم حضوری درک میکنیم، فقط یکی از دو حال اتفاق میفته. عاقله ما یا شأن تعقل رو داره، چون شأن تعقل رو داره این صورت پیشش دائما حاضره، دائما تعقل میکنه، یا شأن تعقل رو نداره هرگز تعقل نمیکنه. پس منفصله درست شد. اگر عاقل منتبع در ماده شد، یا باید دائما جسم تعقل کنه یا هرگز تعقل نکنه، صورت سوم نداره. بعد میگیم و تالی به چلا قسمه باطل، نتیجه میگیم که مقدم هم باطل، عاقل منتبع در جسم نیست. توضیح مطلب بیشترش این شلیمونه برای جلسه بعد. بله، استدلال مفصلش در اشارات آمده بود در فصل ظاهرن چهارم نمت هفتم، یا چهارم بود یا پنجم بود، فصل چهارم. بله نمت هفتم، فصل علم از میکنه چندم. در فصل پنجم نمت هفتم صفحه 276 از جلد 3 مفصل اینو گفته بودیم.